بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. مدخل 684 و 685 و 686 حدیث نیست، صرفا گزارشی از محمد ابن مسعود عیاشی، از علی ابن حسن ابن فضال، از ابی ناب دغشی، حالا کی هست که این حسن ابن عطیه بوده و فلان و اینها و کوفی بودن و در احمسیه نبودن و خلاصه اینها. این هیچی، گزارش خاصی از یک نفری. گزارش بعدی هم در مورد بنی رباطه، اونها هم چهار تا برادر بودن. نصر بن صباح گفته چهار برادر بودن، حسن و حسین و علی و یونس، همه فرزندان رباط، همه اصحاب امام صادق بودن. و لهم اولادون کثیر من حملت الحدیث، همه خانوادهشون اینا فرزندان زیاد و نوه های زیاد و همه حمله حدیث بودن، صاحب کتاب و صاحب اصل و کتاب بنویس و نسخه استنساخ کن و منتشر کن و اینطور بودن. حالا چند تا از اینا رسید به ما، نرسید، اینا این هم یک بحثی. گزارش بعدی در مورد منخل ابن جمیل کوفی، بیای جواری. بیای جواری یعنی فروشنده کنیزها، کارش این بوده. بیا صیغه مبالغه است، یعنی خیلی، یعنی کارش این بوده. خلاصه اینم گفته که هو لا شی متهم بالغلو، از منخل ابن جمیل سوال کردن که این چطور بود این آقا، گفتن نه این چیز به درد بخوری نبود، آدم درستی نبود. مثلا چی بود مگه؟ متهم به غلو بود، بیا جواری بوده ولی متهم به غلو هم بوده. خیلی خب، اینم گزارشی که حالا اینا ارزشی نداره از نظر ما، بارها گفتیم این نحوه گزارش دادن از این که فردی متهم به غلوه، اینو کی هست منخل ابن جمیل، کی هست، فکرش چی بوده، اعتقادش چی بوده، تعریف غلوه و تقصیر پیشش چی بوده و همه اینها. صرفا حالا او گفته که فلانی نه این به درد نمیخوره، این متهم به غلوه. خب غلوه کدوم تعریف، یعنی چه اعتقادی مثلا داشته میگفتن غلوه؟ در قدیم بوده افرادی که میگفتن که اول درجه الغلو، اولین درجه که کسی اگه داشته باشه بهش میگه غالی، نفی و سهو عن النبی. پیغمبر سهو نداره، بگی سهو نداره، نمیشه نمازش همه درست باشه، بالاخره سهو برای پیغمبرم رخ میده، نماز 4 رکعتی 2 رکعت 2 رکعتی 4 رکعت. اگه بگی نه سهو نداره پیغمبر در کارهاش، غالی هستی، یعنی یقینا پیغمبر سهو دارد، قطعا دارد، جزء ضروریات دین است، جزء قطعیات است، حتما است. اگر بگی نه، یه جوری بردیش تو حد خدایی و تو فضایلی بردی که دیگه این اصلا قابل قبول نیست برای یک بشر. خب وقتی نگاه فرد این هست، حالا این فرد میاد میگه فلانی غالیه، این چقدر ارزش داره این گزارش؟ گزارشی که بر پایه اجتهاده، گزارشی که بر پایه نظریات شخصیه، نظر شما در اعتقادات این هست، بر این اساس میگه اون کافره، اون زندیقه. شما باید گزارش بدی از اگر، البته این بنده های خدا نمیخواسته گزارش بده به ما که ما بعدن بیایم با گزارش این بررسی سند حدیث بکنیم. این داره نظر خودشون میگه، میگه آقا من به عنوان کارشناس و متخصص این آقا رو غالی میدونم، تمام. اصلا نگفته حدیثشو بگیر یا نگیر. حالا مثلا متهم به قلوبم هست اصلا. این گزارش یعنی شما حدیث این فرد رو قبول نکن چون غالیه، چون من اون رو غالی میدونم پس دروغگوئه. در همه امور مثلا فردی غالیه متهم به غلو نزد من اون رو غالی میدونم، حالا اون فرد داره در تعداد رکعات نماز یک حکم نقل میکنه، این هم قبول نیست؟ یعنی غالی و دروغگوی، غالی و کذاب، غالی و محرف در همه حوزه های دینه، یا نه خودش یه آدم غالیه اما دروغ نمیگه، میدونه آقا شما اعتقاد من قبول نداری، نه قبول نداری، خب اشکال نداره، من واقعیتی که از امام صادق شنیدم به شما میگم، دروغ نمیگم، برو از حضرت رو در رو کن. یه وقتی از فرد غالیه اما دروغ نمیگه. ما اون اگرم بخوایم بررسی سند حدیث کنیم که ما قبول نداریم به دلایل مختلف گفتیم در وقتهای گوناگونی، اگرم بخوایم بررسی سند کنیم، فقط و فقط گزارش‌های مستند به حس، فقط و فقط گزارش‌های مستند به حس، نه حدس، که ناظر به راستگویی و دروغگویی طرف باشه، یعنی اوصافی از فرد که تأثیر دارد در نقل حدیث، نه اوصافی از فرد که ربط داره به زندگی شخصیش یا اعتقادات شخصی خودش. فلانی مثلا همین بیاع جواریه، کنیز فروشه، کنیزها رو خرید و فروش میکنه. خب این چه ربطی به نقل حدیثش داره اصلا؟ توجه میکنین؟ ربطی نداره. باید این گزارش ها خیلی ارزشمند نیست. حالا این گزارش ها به چه درد میخوره من که نفهمیدم تا حالا. آقا منخل ابن جمیل کوفی، آقای بیای جواری، این آقا منخل ابن جمیل گفته که از منخل ابن جمیل سوال کرده، میگه از علی ابن حسن سوال کردم در مورد منخل ابن جمیل. حالا من اگه اشتباه ترجمه کنم حواسم نبوده. محمد ابن مسعود عیاشی میگه از علی ابن حسن ابن فضال سوال کردم در مورد منخل ابن جمیل. علی ابن حسن ابن فضال گفت لا شیعه. هو لا شیعه، این لاشیه، چیز آدم ارزشمندی نیست، چیزی به درد بخوری نداره، متهم به غلوه. حالا محمد ابن مسعود از علی ابن حسن سوال کرده، چه سوالی کرده اصلا؟ سوال کرده که این اصل کتاب او رو بگیریم نگیم؟ چه سوالی کرده از او؟ یا صرفا گفته شما که رجال شناس هستی این چه جور آدمی بوده؟ بعد محمد مسعود چرا سوال کرده؟ خب اینها چه فایده ای داره؟ ما بدونیم یک نفری در 1400 سال پیش، یک نفری به نام منخل ابن جمیل غالی بوده. خب چیکار کنم؟ متهم به غلو بوده. من چیکار بکنم الان؟ خیلی خوب. ابو عبیده زیاد حذاء همین بس کفش و فلان و اینها هست. آره. این در اختلاف نسخه هم احتمال داره، مثلا حنا بوده بس حنا و فلان و اینها، یا مثلا حنات بوده، یا ممکنه اختلاف نسخه در این کلمات خیلی احتمال میره که مثلا کلمات دیگه ای بوده تبدیل به حذاء شد. حالا مهم هم نیست. 687 از امام صادق علیه السلام ارقت، فردی به نام ارقت میگه امام صادق علیه السلام زمانی که ابو عبیده حذاء دفن شد، حتی شاید ابو عبیده حذاء به خاطر شهرت و معروفیتی که داشته اسمش هم واقعا همین حذاءه، یعنی اختلاف نسخه شاید نباشه اصلا، اگه آدم مشهوری بوده باشه. خیلی خوب. زمانی که دفن شد حضرت به من فرمود انطلق بنا حتی نصلی علی ابی عبیده، بلند شو تا بریم نمازی بخونیم بر ابی عبیده. بعد از اینکه دفن شد، حالا این چجور نمازی؟ مثلا به ذهن اینجور میاد اول که میخواستن بعد دفنش نمازی بخونن برش، نماز میت قبل دفنه، نماز بعد دفن هم مگه داریم؟ میگه فانطلقنا، رفتیم تا رسیدیم به قبرش، لم یزد علی ان دعا له، بیش از دعا حضرت کاری نکرد، فقط دعا خوند برش. چیه دعایی خوندن؟ اللهم برد علی ابی عبیده، خدایا خنک کن بر ابی عبیده، امر بر او خنک کن، سبک کن، راحت کن، دلنشین کن. اللهم نور له قلب قبره، قبرش رو بر اون نورانی کن. اللهم الحقه به نبیه، او را به پیغمبرش، به نبیش ملحق کن پروردگارم. ولم یصلی علی، اما حضرت نماز نخوندن برو. و از حضرت سوال کردم هل علی المیت صلاتون بعد الدفن، آیا بر میت بعد از دفن نماز هست، میشه نماز خون؟ قال لا، نه دیگه بعد از دفن نمازی وجود نداره، انما هو الدعاء له، فقط دعای. پس چرا حضرت فرمود اون اول که فرمود بریم نماز بخونیم؟ چون نماز اصلش به معنای دعاه و شما با عنوان مخاطب باید بفهمی که بعد از دفن که دیگه نماز نداره، که نماز به معنای شرعیش. پس نصلی اونجا در معنای لغویش استفاده میشه. توجه کردین؟ آره. مثل اینکه وضوء قبل از قضا، وضوء مستحبه. وضوء این وضوء شستن حالت قبل نماز نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که خودت باید متوجه بشی غذا خوردن که وضو گرفتن نداره، که وضو مال نمازه. وضو وقتی به معنی شرعیش استفاده میشه با نماز تناسب داره، با عبادت تناسب داره، با وارد مسجد شدن، با اینجور کارها تناسب داره، نه با غذا خوردن. یعنی اینجا لذا اینجا وضو به معنی لغویشه، یعنی دستاتو بشور. البته ممکنه کسی اشکال کنه بگه آها نه، اینجا وضو به معنی وضو گرفتنه. چرا؟ چون خوابیدن هم همینه. خوابیدن هم که عبادت نیست که، خوابیدن که عمل شخصی عادی مثل غذا خوردنه، ولی قبلش فهمیدن وضو بگیر. خب اگه این اشکال بکنه بگه پس بنابراین غذا هم ممکنه مثل همون خواب، میخوام بگن با وضو غذا بخور، این اشکال ما جواب میدیم. باز جواب میدیم به این که اونجا که فرمودن خواب برو قبلش وضو بگیر، بعد توضیح دادن فرمودن چون، در همون روایاتش توضیح دادن فرمودن چون اگر وضو بگیری و بخوابی، اونجا نمیشه وضو گرفتن به معنی شستن دست باشه. چون اگه وضو بگیری بخوابی، مثل اینه که در مسجد داری عبادت میکنی، مثل اینه خوابت برات تبدیل به عبادت میشه، حالت نمازگزار برات نوشته میشه، تسبیح گو برات نوشته میشه و خوابت تبدیل به عبادت میشه. قرینه ای اونجا وجود داره که با اینکه خواب مثل وارد مسجد شدن نیست، وارد نماز نیست و اینا، ولی به خاطر اون قرینه ثواب و مسجد و ثواب عبادت و اینها برات می‌نویسن، اونجا فهمیده میشه که اونجا وضو به معنای چیه؟ همین وضوی قبل نمازه. ولی اینجا برای چیز نفرمود، برای قضا هیچ حدیثی هم نداریم. هیچ حدیثی هم که مثلا کسی اگه وضو بگیره قضا بخوره، هر لقمه رو مثلا براش تسبیح می‌نویسن مثلا، یا این مثلا که داره نمازگزار حساب میشه. بلکه روایات بلعکسشو داره، تو روایات دیگه داره مثلا فلیغتسل یدیها، یعنی یک جایی به من کلمه وضو آمده، یک جایی هم به معنای غسل آمده، قشنگ کلمه غسل است، یعنی بشور دستاتو. تناسب قضا با تمیزی دسته، با تمیزی چیز هست، نه با وضو گرفتن. بله یه قاعده کلی دیگه داریم بالای اینهایی که توضیح دادم، کلن با وضو بودن خوبه. بله این هست، کلن اصلا شما در هر شرایطی هستی وضو بگیر. ولی خب بحث الان ما در مورد اون قاعده کلی نیست، میفرماید قبل از قضا وضو بگیر. خب حالا این بحث هم بگذاریم. اینجا هم حضرت فرمود که اینجا صلاتی که من گفتم، یعنی میخواد بفرماید که به معنی چیه؟ دعاه. و تو باید خودت میفهمیدی، چون بعد دفع که دیگه نماز چی بخونیم دیگه؟ نماز ندیگه، دفنش کردیم تمام شد، لذا دعا براش میکنیم. اینجا صلات به معنی دعاه. 688 از داوود ابن سرحان یا سرحان میگه امام صادق علیه السلام برای من در ارتباط با کفن ابو عبیده حزا فرمود، فرمود انما الحنوت الکافور، خود حنوت کافور حساب میشه. ولکن اذهب فصنع کما صنع الناس، ولی تو برو ای داوود ابن سرحان، تو قراره بری کفنش کنی ابو عبیده حزا رو، برو همون کاری که سنی ها میکنن انجام بده. شما به روش فقه شیعه جلو نرو، به فقه اونایی که حالا دستور تقیه ایه دیگه، این تقیه رو رعایت بکن، حساسیت ایجاد نکن. بعد حالا اینجا چی هست؟ من دیگه مراجعه نکردم. اینجا باید ببینیم که شیعه سه تا غسل میده دیگه میت رو، یک دور با حنوت، یک دور با هم کافور میده، و یک دور نمیدونم با صدر میده، یک دور هم با آب خالی. سه دور غسل داده میشه هر میتی. احتمال قوی خب مشخصه، یعنی از این حدیث مشخصه که فقه سنی ها این نیست، یا حداقل فقه اهل مدینه در اون زمان این نبوده و اونا حساس بودن. خب این حضرت بهش فرموده که تو حنوت هم کافور حساب کن. حالا چطور هست و اینا دیگه، اون باید قول اونا هم در بیاد تا معلوم بشه. این هم 688 داستان خیلی جالبیه در ارتباط با بشیر نبال و برادر شجره و محمد ابن زید شهام. حالا یکیشون راوی است و دوتا داستان و اینها حالا میخونیم میریم جلو. خیلی جالبه، داستانش خیلی جالبه. از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، از محمد ابن سنان، از محمد ابن زید شهام، محمد فرزند زید شهام، این آقا گفت امام صادق علیه السلام منو دیدن، من نماز میخوندم، حضرت فردی رو فرستاد پیش من و منو خوند که بیا مثلا من کارت دارم. رفتم خدمت حضرت، حضرت فرمود از کجا هستی تو؟ من عینه انت کی هستی؟ چطور هستی؟ گفتم از موالیان شما هستم، از دوستان شما هستم. حضرت فرمود فایو مواله، موالی از کدومی که از موالی، مال کدوم شهر هستی؟ گفتم من الکوفه، از کوفه هستم. حضرت فرمود من تعرف من الکوفه، از کوفه کی؟ دوستان ما اونجا کیو میشناسی؟ چه کسانی شناخت داری؟ گفتم بشیر نبال و شجره، بشیر نبال رو میشناسم در کوفه از دوستان شما و شجره. حضرت فرمود کیف صنیعتهما الیک، رفتار اون دوتا با تو چطوره؟ گفت ما احسن صنیعتهما الیک، خیلی رفتارشون با من خوبه، خیلی به من نیکویی میکنن، خوبی میکنن. حضرت فرمود خیر المسلمین من وصل و اعان و نفع، بهترین مسلمان ها کسی است که وصول باشد، یعنی اهل ارتباط باشد و کمک بکند و نفع برساند، این بهترین مسلمان هاست. بعد خود حضرت فرمود ما بت لیله قد تو ولله فی مالی حق یسالونی، هیچ شبی نشده است بخوابم. امام صادق فرمودن ما رو ببینید، تفاوت ها رو ببینید، امام چیزای ضوابطی دارن، میگن لابله ها دست میاد اینا، این لابله یه دفعه یه جمله در میاد، ببین چقدر مهمه. فرمود هرگز نشده است شبی بخوابم من امام صادق و در اموالم حقی باشه که خدا بخواد از من سوال کنه. خیلی عجیبه. یک مالی داشته باشم، حالا پول در حساب بانکی، خونه، زمین، ملک، سرمایه، طلای گوشه خونه، دلار، پول، هر چی که هست. فرمود نشده شبی بخوابم در اموال من پولی مالی باشه که خدا بخواد از من سوال کنه که اینو چرا فلان کار نکردی. یعنی حساب مالیم صاف صاف و روشن روشنه، همه در راه خودشه، همه برنامه ریزی داره، مشخصه. حالا چرا اینو حضرت فرمود؟ اینو به دو جهت میشه معنا کرد این جمله رو. چرا الان این جمله رو یه دفعه حضرت فرمود؟ یک، این که حضرت میخواد بفرماید که بشیر نبال و شجره که کار خوب به مردم میکنن و نفع میرسونن، منم که امامشون هستم همینطورم. یعنی چی؟ یعنی روز به روز حساب مالیمو دارم، مازاد رو بر دفع میکنم، یعنی نمیذارم شب بخوابم به محل خواب برسه، اینا انفاق میکنم. این یک معناست. یک معنا هم اینه که چون حضرت دارن مقدمه سازی میکنن برای طرف که میخوام بده کمک مالی بکنم، مالی دارم مثلا بحث بین من و خداست، حساب من و خداست، من وظیفه دارم که به افرادی برسونم پولهایی رو، دارن مقدمه سازی میکنن برای جملات بعد. ثم قال، حضرت سپس فرمود ایو شیئا معکم من النفقه، شما چقدر نفقه دارین تو و دوستانت که آمدین، پول چقدر همراهت دارین؟ گفتم آقا 200 درهم. حضرت فرمود نشون بده، رفتم آوردم نشون دادم، حضرت 30 درهم و 2 دینار اضافه کردن به من دادن. بعد حضرت فرمود تعش عندي، شام پیش من بمون، عشا امشب پیش من بمون. فجئتو، رفتم و فتعشیتو عنده، شام رو پیش حضرت خوردم. فلما کان من القابله، سال بعد که شد، سال بعد، حالا یا روز بعد، ظاهرا سال بعد، رفتم نرفتم خدمت حضرت، یا فرداش که شد نرفتم، ظاهرا قابله یعنی یوم قابل، فرداش که شد نرفتم خدمت، به تعبیر دیدم که زحمت شد دیگه، حضرت هم پول دادن هم غذا دادن خیلی تحویل گرفتن، نرفتم. فارسل الیه، کسی رو فرستاد پیش من حضرت که برین بگید بیاد. فدعانی من اندهو، کسانی که یا فدعانی من غده، فرداش حضرت من رو دعوت کردن، یا از کسانی که نزد حضرت بودن کسی رو فرستاد من دعوت کرد. فقاله، حضرت فرمود مالک لم تعتنی الباره، چرا صبح نیومدی پیش من؟ قد شفقت علیه، بر من شفقت کردی که مثلا من بخوام صبحانه بدم، غذا بدم، به زحمت بیفتم. به حضرت عرض کردم لم یجعنی رسولک، رسول شما نیومد منو دعوت کنه. قاله، خود حضرت فرمود، حالا این چقدر حضرت داره احترامش میکنه و بهش محبت میکنه، حضرت فرمود فانا رسول نفسی الک، من خودم رسول خودم به سوی تو هستم، خودم دعوتت میکنم. ما دوم تا مقیما فی هذا البلده، تا زمانی که تو در این شهر مدینه هستی تو مهمان منی، خودم هم رسول خودم، خودم هم دعوتت میکنم. ایو شیء تشتهی من الطعام، چه غذایی میل داری؟ این کی بوده؟ چه کرده که امام اینقدر دارن بهش محبت میکنن؟ حضرت فرمود چی میل داری؟ گفتم لبن. قال فشترا من اجلی شاتن لبونن، حضرت رفت به خاطر من، مثلا من میخواستم 10-20 روز بمونم دیگه، حضرت رفت یک گوسفند پرشیر خرید، یک گوسفند خرید که شیرش هر روز گرفته، دید من این غذا رو دوست دارم، رفت گوسفند خرید. قال فقلت له، به حضرت درست کم علمنی دعا، هم یه دعا به من تعلیم بدید، که این دعا شبیه دعای ماه رجبه، و ماه مال ماه رجب نیست، مال بعد نماز نیست، مال هر وقتیست، معلوم میشه از این حدیث. گفتم آقا یک دعایی به من یاد، حتی شبیه اون دعا هستا، این هم دعای ماه رجب نیست، شبیه اون، یه دعایی به من یاد، حضرت فهمون بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ارجو لکل خیر و آمن و سخده عند کل اثره، عند کل شر یعنی عند کل گناه، تو که تو اون دعا داریم، خدایا من در امان باشم از سخط تو نزد هر معصیتی که میکنم، این غضب نکن به من، من اگه معصیت کنم غضب نکن، این لغزیدم اینجا اسرع یعنی لغزش خطا، غضب نکنی، من در امانم از سخط تو نزد هر گناهی حتی. یا من یعطی الکثیر بالقلیل و یا من یعطی من سأله، هر کی ازش درخواست کنه بهش میده، چرا؟ تحنن منه و رحمت، چون خیلی رؤوف و مهربانی. یا من اعطا من لم یسأله و من لم یعرفه، کسانی که اصلا از تو درخواست نمی کنن، تو رو نمیشناسن، تو داری بهشون میدی. صل علی محمد و اهل بیته و اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره فانه غیر منقوص لما اعتیت، هر چی بدی هر چی بدی از تو کم نمیشه که، و زدنی من سعت فضلک یا کریم، از سعه فضلت هم به من بده غیر از جمیع خیر دنیا و آخرت بیشتر هم به من بده. ثم رفع یدی، سپس حضرت دستانشون رو بالا بردن، فقال یا ذا المن و الطول یا ذا الجلال و الاکرام یا ذا النعماء والجود ارحم شیبتی من النار، به این سن و سال بالای من رحم کن که بخوای منو جهنمی کنی. بعضی شیبه میگن این ریش، ریش سفید، نه ریش سفید یعنی عمر طولانی. گفت آقا حرم شیبتی من النار، یعنی ریش منو بر آتش حرام کن. یعنی چی؟ مثلا بقیه همون ببری، مثلا ریشم فقط نره توی آتش. بعضی گفتن نه، یعنی چون ریش یعنی کلش دیگه، نه اصلا محاسن و محاسن سفید یعنی عمر و سن و سال، یعنی تو این سن و سال دیگه من جهنمی نشم، عاقبت به خیر بشم. معنای فقره این هست، ارحم شیبتی من النار. سپس حضرت قرار دادن دستشون رو بر روی محاسنشون و بر نداشتن الا وقد امتلع زهر کفه دموع، حضرت گریه کردن اشکا جاری شد به کف دستشون، چون دستشون رو محاسنشون گذاشتن که اول دستا رو بردن بالا دعا کردن، بعد دستشون گذاشتن اینجا که خدا محاسنم به حساب صورتم جهنمی نشه یا خودم جهنمی نشم، آتش جهنم، گریه کردن که مشخصه یکی از وجوه گریه حضرت برای شیعیانشونه، برای دوستانشون عذاب نشن اینا، یکی از وجوهش. در این حال امتلع زهر و کفهی دموع، این هم از این داستان بسیار زیبا. بعدی باشه انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.